الرحمن الرحیم. وارد کردن ضررهایی که در حد مردن یا قطع عضو یا از کار انداختن اعضای بدن باشه یا بیماری های بسیار سخت و وحشتناک باشه، این چنین ضررهای حرام است بر بدن وارد کردن. اگر شنیده اید که حفظ بدن واجبه، حفظ سلامتی واجبه، به این معناست. یعنی انسان نمیتواند یک کاری بکنه که منجر به مرگش بشه، جایز نیست. در هیچ حالتی خودکشی جایز نیست. حتی انسان نمیتونه کاری بکنه که به مرگ تدریجی او بیانجامه، یا نمیتونه یکی از اعضای بدنش رو قطع کنه، یا مثلا اعصابش رو از کار بیندازد تا مثلا دستش دیگه فلج بشه. به همین جهتی که فقها در عزاداری امام حسین علیه السلام میگن اگر کسی نحوه‌ای از عزاداری بکند که به این مقدار ضرر به خودش بزنه، اون نوع عزاداری حرام و جایز نیست. کار دیگری هم اگر بکنه که بخواد به اینجا بیانجامه، جایز نیست. فقط در فرض جهاد، در جهاد فی سبیل الله، یه استثنایی داره که حالا او الان محل ابتلاء شما نیست. غیر از اون استثناء بقیه موارد رو باید اینچنین دانست. خب من اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که شبهای گذشته گفتیم که اگر واجبی که ما انجام میدیم مثل وضو، غسل، تیمم، نماز، روزه، حج، اینها به ضرر به انسان بیانجامه، گفتیم اونا صحیح نیست. اما همینجا بگیم که اگر ضرری که به خاطر وضو یا غسل بر ما وارد میشه در این حد نیست، در این صورت اون وضو یا غسل حرام نیست، یه کار بی خودیه، یه کار بی جهتیست. من وضودار نمیشم اگر یه وضوی بگیرم که سرما بخورم. من میتونم اقدامی بکنم که یه ضرری بکنم، مثلا کاری بکنم سرما بخورم، یه هفته خونه بخوابم، این کار حرام نیست چون جز اون ضررهای عجیب و غریب نیست. بله، اگه من عمل قلب باز کردم، سرماخوردگی یه جوریه، تو اون حالت برای من که خوف مردن در من ایجاد میکنه. پزشکا میگن آدمی که عمل قلب باز کرده حتی ممنوع الملاقات 100% میکنن تا سرما نخوره، چون میگن اگه سرما بخوره دیگه رشته کار از دست ما میره بیرون، معلوم نه این زنده بمونه. من اگر کاری بکنم در حالی که عمل قلب کردم سرما بخورم، این عمل منجر میتونه بشه به مردن من. این کار تو اون شرایط جایز نیست. اما الان که چنین حالتی برای من نیست، اگه من اقدام بکنم سرما بخورم، معصیت نکردم. حالا اگر تو این شرایط من وضو بگیرم سرما بخورم، این وضوی من فقط چیه؟ کار بی خودیست که من کردم، چون من وضودار نمیشم. گفتیم اگه به ضرر برسه من باید رها کنم، وظیفم چیه؟ تیممه. ولی معصیت نیست. اما اگه همه وضو رو بگیرم وقتی که عمل قلب باز کردم و سرما بده منو، خوف از تلف نفس من باشه، اونجا معصیتم هست. غیر از اینکه باطل وضو، معصیتم کردم. توجه کردین؟ بله اگر اونجایی که وضوی من باطله، مثل سرماخوردگی تو حالت عادی اگر وضو بگیرم سرما بخورم، اگر الان وضو بگیرم و بگم بی خود گفتن که وضو گرفتن اگه به سرماخوردگی بی انجام باطله، نه من میخوام وضو بگیرم و وضودارم میشم، اگه این باشه تشریعه، تشریع حرامه، بدعت میشه، از این جهت حرامه، نه از جهت اینکه ضرر به خودم وارد کردم. اینا از هم باید تفکیک بشه. بعضی از اوقات ما یه جور حرف میزنیم که خود این حرف زدن خلاف شرعه. میگیم آقا وضو گرفتی مثلا سرما خوردی معصیت کردی، خود این حرف معصیته. چرا؟ چون به دین خدا داریم یه چیزی اضافه میکنیم. باید بگیم وضو گرفتی، وضویی که به سرما خوردگی میانجامه باطل وضو. توجه کردیم؟ بله اگه اعتقادم داری که تو این فرض وضو صحیحه، داری یه چیزی به دین خدا اضافه میکنی، اینه که معصیته. و الا اگر شما یه همچین اعتقادی نداشتی، وضوعی گرفتی، احتی گفتی حالا شاید هم وضوع درست بشه، من هم وضوع میگیرم هم تیمم میکنم، وضوع گرفتی سرمام خوردی، معصیتی نکردید. من این مسئله رو با همه دقتی که داره و با وجود اینکه خانوما دارن حرف میزنن و حتما نفهمیدن اونا که حرف میزدن، در این حال گفتم تو هم اون خانم ها متوجه بشن که وقتی حرف میزنن خیلی چیزا دستشون میره، و هم آقایون متذکر باشن ما بی خودی خلاصه به افراد نگیم این کار معصیت یا اون کار معصیت نیست. بهترین راه اینه که تو دین خدا اظهار نظر بله نکنیم، اظهار نظر نکنیم. این احتیاط واجبایی که آقایون فقها ها تو رساله ها می‌نویسن، این معناش اینه که ما مطلب رو بررسی کردیم، جرأت نداریم به دین خدا چیزی رو نسبت بدیم. معنی این احتیاط واجب اینه، ما جرأت نمی کنیم. اون وقت اونا بعد از این همه درس خوندن و این همه تحقیق و مطالعه جرأت نمی کنن. ما از گرد را نرسیده تکلیف اسلام و مسلمین و قرآن و حدیث و همه رو یه دفعه با همدیگه می خواهیم روشن کنیم. خب این کار از گناهان بسیار بزرگه. باید حواسمون باشه که تو اظهار نظر تو دین خدا خیلی مراقب باشیم. من یه بار دیگه مسئله رو تکرار میکنم، اگر واجبی مثل وضو، غسل، نماز اینا به ضررهای نه در حد مرگ و نه در حد قطع عضو و نمیدونم فلج شدن و امثال اینها به این جهان نرسه کار، ولی ضررهای کمتر از این مقدار رو سبب بشه، این نماز، این وضو، این غسل صحیح نیست، وظیفه تغییر میکنه به چیز دیگه. مثلا نماز ایستاده تبدیل میشه به نماز نشسته، نه وضو تبدیل میشه به تیمم، اما حرام نیست، مگر اینکه کسی همین وضو و غسل تیممی که همین وضو و غسل نمازی که اینجوری ضرر داره بگه که بر پدر اونی که این حرفو زده، نه خیلی درسته. اگه اینجوری بگه و با این حالت عمل بکنه، معصیت تشریع و بدعت رو انجام داده. اما اگر ضرر به حدی برسه که اصلا در حد مرگ بشه یا در حد قطع عضو بشه یا در حد از کار افتادن عضو بشه، مثلا فلج بشه شخص یا نابینا بشه، اگه در این حد باشه خود اون کار حرامه. انسان نباید یک کاری بکنه که نابینا بشه، یک کاری نباید بکنه که فلج بشه و امثال اینا. اگر نماز و امثال اینا بخواد به اینجا بیانجامه، اون وقت او گذشته از این که صحیح نیست، اونجاست که معصیته. این که گفتن حفظ بدن واجبه معنیش نیست که کمترین آسیبی رو ما نمیتونیم به بدن برسونیم. اگه حفظ بدن به این معنا واجب بود، بودن ما در شهر تهران یه معصیت خیلی بارز و روشنی بود. اصلا استفاده از همین چیزایی که میکنیم، این موبایل ها امثال این چیزایی که دیگه مثل روز روشن شده که اینا عرض بازدتون ضرر داره، اینا میشد چی؟ معصیت. و کلن مثل زنده بودن میشد معصیت، اینجور که ضررهایی که تا بیخ گوش ما تو زندگیمون وارد شده. این مقدار ضررها حرام نیست، اون ضرری حرام اقدام بهش که به حد هلاک نفس بیفته. بله، عرض کردم مسئله جهاد فی سبیل الله استثناست، کسی نمیتونه به که دکتر به من گفته تیر واسه قلبت ضرر داره من نمیخوام برم جهاد، این همچی چیزی جایز نیست. اینو شب اول گفته بودیم، الان که تکرار میکنم ملحق به اون بحث شب اوله، اینا با هم قاطی نشه و خلاصه از حرفای ما در نیاد که این آقا داره این حرفو میزنه، چون استثناشو اون شب اول ما گفته بودیم، امشب هم یادآوری کردیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، والده بزرگوار امام از صلوات الله و سلام علیه، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب اما آیات مبارکه سوره عنکبوت رو امشب تلاوت کردیم. سوره مبارکه عنکبوت سوره ایست که مفسرین و اونها که شأن نزول رو یادداشت کردن همه گفتن این سوره سوره مکیه، در مکه نازل شده. این رو داشته باشید، پس این سوره سوره ایست که در مکه نازل شده. از طرفی اهل سنت خیلی اصرار دارند بر این که بگن نفاق از مدینه آغاز شد. واسه شون فایده داره این ادعا، چون اگه نفاق از مدینه آغاز شده باشه هر کی تو مکه ایمان آورده باشه ایمانش میشه ایمان غیر منافقانه، اون وقت بعد اینجا یکی از عقاید بزرگ شیعه به چالش کشیده میشه، چون شیعه معتقده که خلفای قبل از امیرالمؤمنین و اطرافیان اینا ولو اینا جزو مهاجرین بودن و تو مکه به ظاهر اسلام آورده بودن اینا منافقن. اونا اصرار میکنن که نه خیر، نفاق از مدینه شروع شده و میگن تمام آیات مربوط به نفاق آیاتی است که مال سوره های مدنیه. این ادعا رو هم خیلی تکرار میکنن. اما همین آیاتی که امشب تلاوت کردیم در سوره مبارکه عنکبوت عکس این معنا رو اثبات میکنه. دیشب این قسمت از آیات، همون آیات اول سوره مبارکه عنکبوت رو خوندم و یه ترجمه کردیم، به صورت مختصر مرور میکنم تا به اون آیه مورد نظر برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن که همین مقدار که بگن ایمان آوردیم کافیه و آزمایش نمیشوند. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما گذشتگان شما رو آزمودیم و معلوم شد که کیا راست میگن کیا دروغ میگن. بعد خدای متعال آیاتی رو بیان میفرماید تا میرسه به این آیه که امشب تلاوت کردیم. و من الناس من یقول آمنا بالله. بعضی از مردم هستن که میگن آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم. فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اما وقتی اذیت میشن در راه خدا، آزار میبینن در راه خدا، این آزار و اذیتی که از مردم میبینن، این رو همانند عذاب خدا به حساب میارن. اینو پای حساب آزمایش نمیذارن، میگن که این یه بلاییست که خدا به سر ما نازل کرده. اینا از این ور اینجوری میگن، اگر بد ببینن میذارن پای حساب خدا که خدا به سرشون عذاب و نازل کرده. از اون طرف ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. اما اگر یه پیروزی، یه نصرتی، یه یاری از جانب خدا برسد، اینا میگن که ما با شما بودیم. موقع خلاصه خوشی با دیگران خودشون رو با مسلمان ها خودشون رو شریک میدونن، موقعی هم که گرفتار میشن، اذیت میشن، میگن این اگه خدا با ما بود این عذابا رو به سر ما نازل نمیشد. اینا عذابای خداست و الا دست مردم رو ما باز نمیکرد، نمیذاشت ما عذاب بشیم، نمیذاشت ما گرفتار بشیم، در حالی که اینا آزمایشه. بعد خدا میفرماد اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. آیا مگه خدا نسبت به آنچه در دل عالمین، عالمین به جن و انس میگن، جنیان و انس رو هم رفته میگن عالمین. عالمین جمع عالم نیست، عالم جمعش عوالمه، عالمین اصلا جمع نیست، شبه الجمعه. به گروه انسان و جن رو هم میگن عالمین. الحمدلله رب العالمین رو لذا ترجمه میکنن به پروردگار جهانیان. البته پروردگارم که معنی میکنن رب رو اشتباس، باید بگن مالک، صاحب اختیار، ولی مشهور در رب اینه که میگن پروردگار. به هر صورت منظورم عالمین، جهانیان منظوره، یعنی جن و انس. اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. آیا خدا داناتر نیست نسبت به آنچه در دل انس و جن وجود داره؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خدا حتما میدونه که کیا واقعا ایمان دارن و میدونه که کیا چیان منافقن. آیات آیات چیه؟ مکه است. اگر منافق وجود نمی داشت این آیات اصلا چیه؟ معنا نداشت. پس معلوم میشه منافق توی مسلمان ها تو خود مکه هم وجود داشته. و این اصراری که سنی ها میخوان بکنن که نفاق از مدینه شروع شده تا اربابای خودشون رو تطهیر بکنند، این ادعا با قرآن به این ترتیب سازش نداره. روشن شد استدلال ما؟ خب این یه نکته که از آیات قرآن برمیاد. نفاق تو مکه هم وجود داشته. البته آیات دیگری هم میشه بر این معنا استشهاد بشه. یا آیه دیگرم میخونم که امشب نخوندیم، مال سوره نساءه اگر اشتباه نکنم، آیه 77 سوره نساء باشه، که خدا میگه بعضی از مسلمان ها توی مکه که بودن، اینا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم عن الناس واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اینا تو مکه وقتی مورد آزار کفار قرار می گرفتن به پیغمبر می گفتن یا رسول الله به ما اجازه بده جواب اینا رو بدیم، درگیر بشیم با اینا، خلاصه اگه نمیشه بریم به جنگشون نقشه بکشیم، تکی اینا رو بالاخره تو کوچه بزنیم، یه کاریشون بکنیم، نابودشون بکنیم. حقشو میزن کفترشون، چرا ما فقط کتک بخوریم؟ اما پیغمبر بهشون میفرمود خدا به شما چنین اجازه ای نداده، فقط تو مکه اجازه دارین کتک بخورین. همین کفو ایدیکم عن الناس، درست شد؟ یه جاهایی از تو، چون اسلام و دین اینه که ما بندگی کنیم دیگه، یه جایی به ما میگه آقا کتک خوردی جواب نده، درسته؟ این که ما فکر کنیم که همیشه دین مسلمانی اینه که ما در حال مبارزه و مجاهده باشیم، از قرآن در نمیاد. یکی از آیاتی که خلافش رو اثبات میکنه همینه، یعنی یه وقتایی به مردم گفته میشه کفو ایدیکم عن الناس، اصلا درگیر نشی، چیکار بکنید؟ کارهای عبادیتون رو بکنید و اقیم الصلاة و آتوا الزکا، نماز بخونید، زکات بدید. بعد خدا میفرماید که تو اونجا تو اون آیه، فلما کتب علیهم القتال، اما وقتی اومدن تو مدینه خدا بهشون گفت که حالا بجنگید، حالا از این ور اینا ناله میکنن که آخه لما کتبت علینا القتال، آخه این چه واجبیه که ما رو به جنگ دیگران میفرستی؟ این نشون میده هم اون وقت دروغ میگفتن هم الان، درسته؟ خدا داره با این آیه میگه اینا هم اون وقت دروغ میگفتن هم الان. تو اگه اهل درگیری هستی راست میگی، بسم الله، معلوم شه همیشه اهل مخالفتی، درسته؟ میخوای قاعده رو به هم بریزی، نمیخوای حرف پیغمبر گوش کنی. این آیه هست، معلوم میشه یه عده اینجوری بودند، توجه کردین؟ برداشت از آیات قرآن متوجه میشین؟ یه عده اینجوری بودن که فقط میخواستن یه جوری ساز مخالفت بزنند. یه جایی پیغمبر گفته خدا نمیخواد شما درگیر شین، نه خیر، کتک خور شما ملسه، نه اینکه بریم بزننتون، اما اگه زدن شما مقابله به مثل نکنید، شما درگیر نشید. این وظیفه تو مکه بود، درسته؟ این وظیفه تو مکه بود. این که ما فکر کنیم پیغمبر از اول برای با جنگ و جهاد و اینا مبعوث شده، خیر، آیات قرآن غیر از این میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. این آیه مال سوره حج و سوره حج مال مدینه است. از یه جایی به بعد خدا اعلام کرد الان به شما اجازه داده شده که حالا که با شما میجنگند شما چیکار کنید؟ بجنگید، مقابله کنید. بله بعد از این که اجازه دادن حالا باید جنگید، حالا باید جهاد کرد، حالا باید دفاع کرد، حالا باید رفت جلو و امثال اینا. اما یه جایی هم ممکنه خدا بگه تو با این که به حمله میشه در این حال تو نباید دفاع کنی. اینا رو من برای چی میگم؟ اثر اعتقادیش اینه که یه اعتراض بزرگ از امیرالمؤمنین دفع میشه و امیرالمؤمنین اعتراض میکنن که اگه حقشو بردن، اگه همسرشو کتک زدن، چرا دفاع نکرده؟ نه میشه. این آیات قرآن میگه چی؟ میشه که آدمو کتک بزنن، خودشو یا همسرشو، ولی بهش بگن چی؟ کفو ایدیکم عن الناس، شما فعلا دست رو مردم بلند نکن. میشه این؟ میفهمید چی میگم؟ من نمیخوام برای الان فتوا بدم که الان آقا جهاد داریم یا نداریم، اونو به تقلید کنیم ببینیم چی میشه، درسته؟ الان نمیخوام، ما الان در صدد فتوا دادن نیستم، در صدد اینم که یه چیزایی رو گاهی ما همینجوری تکرار میکنیم، بعد این میشه جزء اعتقادات ما، با این اون وقت بعدن امیرالمؤمنین رو باید محکوم بکنیم. نه بابا، اینجوری نیست. یه جاهایی خدا چی میگه؟ میگه کفو ایدیکم عن الناس، بابا دست نگه داری، درسته؟ کتک میخوردن مسلمان ها، شمع آجینشون میکردن بیچاره ها رو. خباب ابن عرت یکی از اصحاب خوب پیغمبر بود، یه جوری بود بدنشو به قدری داغ زده بودن و شکنجه کرده بودن که زمان خلافت خلیفه دوم بود، یه روز خلیفه دوم بهش گفت لباستو بزن بالا ببینیم چیکار کردن با تو، این آثارش هست یا نه، وقتی لباسش زد بالا، نگاه خلیفه دوم که خیلی آدم سنگدلی هم بود، او دلش به رحم اومد راجب خباب ابن عرت، از بس بد قیافه شد و بدن این خباب. توجه کردی؟ در این حال اونجا جایز نبود که بجنگن، به امر خدا. یه جایی اگه امر خدا بیاد باید به جای جهاد باید ترک جهاد کرد، درسته؟ اگه خدا گفت اینه، خدا بگه، خدا باید اجازه بده، درسته؟ دین بابا شمل بازی در آوردن که نیست، درسته؟ زدی ضربتی ضربتی نوش کن که نیست. یه جای خدا اجازه میده برو درگیرش، یه جا واجب میکنه حتما این کار رو بکن، درسته؟ یه جا هم میگه ساکت بشین سر جای، کتک زدن هیچ واکنش نشون نده. عرض کردم نمیخوام بگم الان تکلیف چیه ها، هرگز من ناظر به زمان خودمون نمیخوام بگم، الان باید تقلید کرد، درسته؟ این الان هم بحث تقلید و بحث حکم خدا نمی کنم، اینجا دارم بحث اعتقادی می کنم. از امیر المؤمنین علیه السلام تا این عرایز من دفع یک اشکال میکنه که تو ذهن بعضی هست که آقا امیر المؤمنین انقدر نستجیر و الله غیرت نداشت که همسرشو زدن، ما زنمونو بزنن آسمونو بزنیم میدوزیم، امیر المؤمنین چرا این کار رو نکرد؟ فرق ما با امیر المؤمنین که علی بنده خداست، درسته؟ من به رگ غیرتم برمیخوره، بعد دیگه دین و دیانت نمیفهمم، به غلطایی میکنم یا درست رفتار میکنم. من رعایت حدود الهی رو نمیکنم، اما امیر المؤمنین رعایت حدود الهی رو میکنه و قربان این علی برم که با همه اون قدرت در نقطه‌ای که بود تو اون نقطه تسلیم شد. حالا روایت بخونم برای شما، این روایت راویش خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. می‌فرماید که یه روز جمعی بودیم پیش پیغمبر خدا، همه همسران پیغمبر بودن، منم بودم، امیر المؤمنینم بود، حالت وحی بر پدرم ظاهر شد، فهمیدیم که جبرئیل آمده. پدرم فرمود که جبرئیل امر میکند که همه از اتاق برن بیرون الا علی علیه السلام. میگه همه همسران رفتن اتاق مجاور. این اتاق تو در تو بود، از در که رفتن بیرون حضرت زهرا میفرماید که من بین دوتا اتاق رو لبه در وایسادم، میشنیدم که چه میگوید پدرم با امیرالمومنین علیه السلام. فرماید که پدرم رو کرد به علی علیه السلام، فرمود که یا علی هذا جبرئیل، این جبرئیله، از ناحیه خدا اومده و از تو میخواد تعهد بگیره، خودش هم میخواد شاهد این تعهد بشه، حاضری تعهد بدی؟ امیر المؤمنین با کمال ادب و احترام عرض کرد یا رسول الله نه، بله میکنم. بعد میفرماید که جبرئیل میگه که خدا میگه این تعهد خیلی تعهد سختیه ها، واقعا قول میده علی که انجام بده؟ عرض کرد یا رسول الله بله، هر چقدر سخت بشه حاضرم. فرمود جبرئیل میگه بعد از تو، به من پیغمبر داره میگه، بعد از تو امت حق او را غصب میکنن، آیا علی صبر میکند یا نمیکند؟ به امیر المؤمنین تا پیغمبر خدا فرمود عرض کرد یا رسول الله اصبرو، چشم صبر میکنم. یا رسول الله، پیغمبر باز ادامه داد، جبرئیل میگوید یا علی اموال شما رو میگیرند، اموال شما رو میگیرند، غصب میکنند. در مقابل غصب مال چه میکنی؟ خدا میخواد تو صبر کنی. عرض کرد یا رسول الله صبر میکنم. بعد خود فاطمه زهرا میفرماید که پیغمبر خدا فرمودی علی جان، جبرئیل داره میگه بعد از من به همسر تو فاطمه جسارت میکنن، تو باید صبر کنی. تا این جمله را امیرالمومنین شنید، فسقط لوجهه علی الارض، با صورت خورد زمین امیرالمومنین. مقدار گذشت، حال امیرالمومنین به جا که اومد، پیغمبر فرمود علی جان جبرئیل نرفته، ایستاده تا از تو تعهد بگیره، خدا میخواد، خودش هم شاهده، بعد از من به زهرا همسر تو جسارت میشه، آیا تو صبر میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله اصبر، چش صبر. صبر میکنم. این امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین. لذا نه از باب نستجیر بالله کمی غیرت، نه، خدا میخواد امیر المؤمنین رو این گونه امتحان کنه. یه یهودی بعد از رحلت رسول خدا اومد پیشه، اومد تو مدینه بود دنبال خلیفه رسول خدا میگشت، بهش نشون دادن اون خلیفه رسمی رو، یکی دوتا سوال کردید، هیچی بار این نیست، شروع کرد به مسخره کردن پیغمبر اسلام. سلمان دوان دوان با اینکه پیرمرد بود رفت خانه امیرالمومنین. عرض کرد یا رسول، یا امیرالمومنین، دین رسول خدا در خطر، بیا نجات بده. امیرالمومنین آمد به این یهودی فرمود چیه؟ گفتن به ما پیغمبری آمده، اومدم ببینم این پیغمبر واقعا پیغمبره یا نه. اومدم میگن اون پیغمبر از دنیا رفته، میگن جانشینی داره، من از جانشینی سوال میکنم، هیچی بارش نیست. حضرت فرمود خب سوالات تو بکن. و اول استنکاف کرد، من از خلیفه رسول پیغمبر میخوام سوال کنم. فرمود سوالات تو بکن. او سوالش شد، بعد حضرت یه مقدار نرم که شد، حضرت فرمود که طبق نشانه هایی که در تورات هست، وصی هر پیامبری رو خدا 7 بار در زمان حیات اون پیغمبر امتحان میکنه، 7 بار بعد از او. حدیث طولانیه. بعد حضرت فرمود اما 7 باری که من امتحان پس دادم در ایام حیات رسول خدا چه بود چه بود چه بود بیان کرد، اما 7 باری که بعد از رحلت رسول خدا بود، وقتی یکی از اونها رو چه گفت؟ اشاره به این که در برابر من همسر من رو به هیچ جسارت کردن، ولی من مأمور به صبر بود و من صبر کردم، من صبر کردم. به امر خدا که باشه باید اینچنین بشه، امر خداست. امیرالمومنین اون بالاترین مقامش بندگی خداست، تسلیم خداست. تصمیمات رو بر اساس احساساتش نمیگیره، میبینه خدا چی امر میکنه، او رو همون رو انجام میده. به دیگران کاری نداره و جان ما فدای خاک پای قنبر او باد که او آنچنان در بندگی خدا ذوب بود و در این امتحانات بالاترین نمره رو تو عالم خلقت گرفت. امشبم آخرین شبیه که امیرالمومنین و همسرش تو خانه‌ش هست کنار بستر همسرش نشسته. اونقدر مؤدب بود فاطمه زهرا، جلوی امیرالمومنین پاشو دراز نمی کرد، اما الان به وضعیتی افتاده که از تو بستر نمیتونه بلند شه. امیرالمومنین بالای سر او نشست، با صدای ضعیفی صدا زد: یا ابوالحسن آجان، من 9 سال تو خونه شما بودم، در این 9 سال نه یه دروغ به شما گفتم، نه خیانتی به شما کردم، عشق از دیده کار. امیرالمومنین چکید، سر فاطمه خودش رو به سینه چسبانید، شروع کرد های های گریه کردن. فرمود: دختر رسول خدا، مقام تو بسیار بالاتر از آن است که تو وصف میکنی، به خدا سوگند فراغ تو بر من بسیار دشواره، اما چه کنم، باید تسلیم امر خدا باشم. فانا لله و انا الیه راجعون. بل این زن و شوهر مظلوم و مظلوم مدتی گریه کرد، بعد به امیرالمومنین عرضه داشت: آجان، من نمیخوام اسباب زحمت شما رو فراهم کنم، بعد از خودم یه وصایایی دارم، اگه برای شما مشکله من به دیگری وصیت کنم. امیرالمومنین فرمود: نه زهرا جان، هرچه وصیت بکن من خودم انجام میدهم. عرضه داشت: یا علی قسلنی بالله، شبانگاه من رو قسل بده و کفنی باللیل، شبانگاه من رو کفن کن و صل علی باللیل، در دلشم بر من نماز مکتر و دفنی باللیل، همون دلشم من رو به خاک بسپار، من راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردن در مراسم تجهیز من شرکت کنند. ولی بازدید بغض گلوی امیرالمومنین رو گرفته، صدا زد: یا علی ابکنی و ابکل الیتاما، علی جان برای من و مظلومیت و غربت من گریه کن، برای این بچه های قد و نیم قد من، برای یتیمان من گریه کن. اما در میان این یتیمان حسینم رو فراموش مکن، او رو با لب تشنه میان دلارا سرست. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله 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 يا الله. پروردگارا منتقم خون فاطمه زهرا را هر چه زودتر برسان، در امر ظهورش پروردگارا تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بساز، آبروی فاطمه زهرا همه ما را ببخش و بیامرز، والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، بین ما و فاطمه زهرا دنیا و آخرت
آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز در نسل دودبان ما، جز ارادتمند خالص به فاطمه زهرا قرار مده. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل کامل مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا، شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو به خودشون برگردان. شر این اشرار رو خدایا از این یک مش مسلمان و شیعه بی پناه دور بگردان. شر اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام، حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آل